أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آقا اینجا شما از صندلی استفاده کنید، اون ممکن است کمرتون درد کند. همینجا راحتید. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأتيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در الأمر الصابه بود که مرحوم صاحب عروه فرمودن هفتمین مورد از متعلقات خمس ما یفضل عن معونت سنته، اون اموالی است که از معونه سال انسان زیاد میاد. بعد ایشون در این مطلع شروع کردن انواع و اقسام ما یفضل عن معونت سنته را ذکر کردن، از تجارات، از زراعات و از صناعات. بعد فرمودن حتی مواردی که داخل کسب نیست از قبیل هدیه و هبه و جایزه هست، یا مالی است که کسی به کسی وصیت کرده. این موارد همش متعلق خمس هست. بعد چند مورد را البته استثناء کرده. در این مطلع مرحوم صاحب عروه به سه مطلب میپردازن، هنوز به مسائلش نرسیدن، مطلع بحثه، به سه امر میپردازن. اول اینکه خمس واجب است در ما یفضل علی المعونه، این مطلب. مطلب دوم این است که این ما یفضل علی المعونه هم شامل تکسبات هست، هم شامل غیر موارد تکسب هست، از هبه و از جایزه و از هدیه و از مواردی که دیگر که فرمودن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم مستثنیات هست، مثلا ارث داخل فرسلمانید که خمس نیست، یا مهر، یا عوض الخلع. این موارد استثناء کردن که اینها داخل خمس نیستن، خمس به اینا تعلق پیدا نمیکنه. خب این را انشاءالله باید دونه دونه بحث کنیم. اولین بحث ما این است که یکی از متعلقات خمس مثل موارد قبلی غنایم دار الحرب، فرطرم معادن، کنز، غوص، زمینی که از زمی خریداری می شود، مال مخلوط به حرام، این موارد ششگانه که گذشت، یکی از اینها هم ما یفضل علی المعونه هست که الان بیشتر مورد ابتلا همین مورد هفتم هست. پس اصل این باید ادلهش روشن بشه. در اینجا عرض کردیم جبهه مخالف ما نوعا عامه هستن، عامه این مورد را به عنوان متعلق خمس قبول ندارن، اونا هم اصل خمس را نمیتونن این کار بکنن، چون در قرآن آمده وَعْلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآیَة. بس اصل خمس متفقون علیه، ولی این مورد آیا متعلق خمسه شیعه قائله، ولی اونها قائل نیستن. ادله که برای این اقامه شده، دلیل اول را اشاره کردیم، همین آیه کریمه ایست که اشاره شد وَعْلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذو القربا الى آخر الآیه. و عرض کردیم که غنمتم از در لغوی هم شامل غنائم حرب می شود، هم غنائم دیگر، غنیمت ها، فواید دیگری که انسان به دست می آرد. از کتب لغت معتبر نقل کردیم که غنیمت الفوز به شی دیگه مربوط به حرب نیست. خب پس بنابراین این دلیل اول ما. بعد از روایت هم شاهد آوردیم که ائمه هم همین آیه را به معنای اهم بیان فرمودن. از کلمات فقهای شیعه هم که غنیمت را شامل همه این موارد دونستن غنیمت در آیه را و علم انما غنمتم، شواهد باز زیاده. حالا من یکی دوتا عبارت را مثلا میتونیم اینجا اشاره بکنیم. فکر رضا، این عبارت و کل ما افاده الناس فهو غنیمتون، کتاب فکر رضا یکی از کتب فقهی متقدم ماست، منصوب به امام علی بن موسی رضا علیه السلام، ولی تحقیق این است که این مربوط به خود امام نیست، یکی از فقهای بزرگ شیعه اینا نگاشتن. بعضی ترجیح میدن که بفرمایند پدر صدوقه، مربوط به علی بن بابویه. بعضی ها شن مقانی را گفتن، دیگران را گفتن اما بس جای خودش، ولی یکی از کتب فقهی متقدم هست. ببینیم که در این کتاب هم میگه و کل ما افاده الناس فهو غنیمتون، لا فرق بین الکنوز و المعادن و الغوص و مال الفی، فانه روی ان الخمس علی الخیاط من عبرتهی، سوزنش، و الثانی من صناعتهی، فعلا کل من غنم من هذه الوجوه مالا فعلیه الخمس. بس غنیمت را که در آیه آمده شامل همه موارد دانستن. مرحوم شیخ مفید باز در کتاب مقنعه و الخمس واجب فی کل مغنم، قال الله عز و جل و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بس متقدمین ما مانند کتاب فکر رضا، مرحوم شیخ مفید و بعدن بزرگان دیگر تا میاد علامه هلی، عباراتشون من اینجا آوردم دیگه نیاز نیست. پس فقهای ما هم آیه غنیمت را اهم گرفتن معناش را. در بین فقها فقط دو نفر هستن یه تشکیکی دارن، یکی مرحوم اردبیلی که آیا این آیه شامل غیر غنایم حرب هم میشود، ایشون تشکیک میکنن، و دیگری هم مرحوم صاحب مدارک. این دو بزرگوار یه تشکیک دارن، ولی دیگران تشکیک نکردن از متقدمین و متأخرین. از علمای معاصر استاد سید محمود هاشمی همشون هم تشکیک کرده در این کتاب الخمسش، ایشون هم تشکیک داره که آیا این آیه خمس شامل هر مغنمی میشود یا نمیشود، ایشون هم یه تشکیکی دارن. و الا غیر از این سه بزرگوار ما ندیدیم کسی که در اطلاق و شمول مغنم بر همه فواید تشکیک بکند، همه این را شامل دانسته. بعد فرمودید خب اهل عامه مغنم رو به معنای اول نمیدونن، نه یعنی عام نمیگیرن. بله اونم چرا، اونم شواهد آوردیم که مثل شوکانی در تفسیرش و همچنین قرطبی که از علمای معتبر اونهاست و مهمترین تفسیر احکامی را فقهی را قرطبی نوشته، ایشون هم میگه که در اصل لغت عامه، الا اینکه ادعای اجماع میکنه، یعنی اصطلاح فقهاشون این است که نه غنیمت معنای غنیمت هست، ولی میگه که از در لغت عامه. خب اگر عامه قرآن که به لغت اصطلاح ادعی وارد نشده، معنای همون عرف عامه. پس بنابراین از در آیه این مطلب قابل استناد هست، اما از در روایات، دلیل دوم بر این مطلب روایات. ما اینجا چهار تا روایت را مطرح میکنیم، چون این روایات را دوباره در بحث بعدی بیشتر رسیدگی خواهیم کرد، یه فقط اون اصل مورد شاهد را ذکر میکنیم از روایات. یکی روایت اولی، روایت موثقه سماعه هست، سألت ابا الحسن، موثقه از روایت از در سند معتبره، سألت ابا الحسن عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس، فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. برای چی میخوایم استدلال کنیم؟ استدلال میکنیم به روایات که در این امر سابع، امر سابع ما یفضل للمعونه، خمس هست. دلیل ما چی هست؟ دلیل دوم ما بعد از آیه کریمه روایاته. یکی از روایات روایت سماعه هست که فقال امام علیه السلام، امام موسی الکاظم علیه السلام فرمود فی کل ما افاد الناس، افاده را چه لازم بگیرید افاد الناس رو بگیرید، به معنای استفاده در لغت آمده، اینا باز بعدا توضیح خواهیم داد. افاد الناس یعنی استفاده، چه متعدی بگیرید افاد الناس یعنی افاد الله الناس، خداوند به مردم مثلا به هر دو بگیرید. این حدیث شریف دلیل بر این است که خمس در فواید هم هست، فی کل ما افاد الناس من قلیلن او کثیر. دومین روایت، روایت صحیح علی ابن محزیاره عن محمد ابن الحسن الاشعری، این هم صحیح تعبیر کردیم به خاطر اینکه محمد ابن حسن اشعری سند تا اونجا کشکال نداره. محمد ابن حسن اشعری هم شخصی هست لقب شنبوله یا شنبوله داره، یا با میم یا با نون. از یاد تردید کردن که آیا این شخص مرد وسوق است یا مرد وسوق نیست، ولی بزرگان در تحقیقشون این نقطه را بیان فرمودن که محدثین کبار چون به این شخص اعتماد کردن، و این هم یکی از قرائن توی اصلا توثیقه، محدثین کبار بعد از ایشون چون بهش اعتماد کردن، پس بنابراین این حدیث صحیح تلقی می شود. محمد ابن الحسن الاشعری همون شنبوله یا شنبوله. کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی، که بعضی از اصحاب نوشتن به امام محمد جواد صلوات الله سلام علیه، اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب، آیا بر همه چیز هست یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب، از هر به اصطلاح ضربی از هر نوعی استفاده بیاد خمس هست. و علی الضیاء بر ضیعه ها، ضیعه ها یعنی زمین ها، بر زمین ها هم هست. و کیف ذلک، فکتب علیه السلام به خطه، امام جواد صلوات الله سلام به خط خودشون نوشتم الخمس بعد المعونه، یعنی خمس در همه اینها ثابت هست البته بعد المعونه. این روایت را اگر کسی بخواد اشکال بکنه، تنها میتوند این گونه اشکال کند، باز عرض کردم این حدیث باز بحثش میاد در اون بحث دوم، بگد که امام اینجا اصلا جواب نداده به اون سوال، اون سوال کرد که بر همه انواع استفاده ها هست، امام به جهت تقیه جواب نداده، آمده از کیفیت خمس جواب داده، الخمس بعد المعونه، یعنی خمس در جاهایی که واجب است بعد المعونه است، اما بر چی واجب است اون سوال کرد، ولی امام جواب نداد. اینطوری بگید این خلاف ظاهره، ظاهر این است که این الخمس بعد المعونه یعنی این است که در همه اون مواردی که شما میگید خمس واجب هست، الخمس واجب در همه اون مواردی که شما شمردی، اما بعد المعونه واجب هست. در فرمود این که ما حمل کنیم کلام را بر تقیه، این خلاف اصالت الجده، یکی از اصول عقلائیه در محاورات اصالت تطابق، یعنی این مراد استعمال مطابقه با مراد جدی، بخواهید بفرمایید نه اینجا جد اراده نشده مطابق نیست، باید قرینه بیاری ذات فرمودید. پس بنابراین این روایت هم دلیل است بر این که در همه استفاده ها خمس هست. ظاهرش همین است که همون جواب مطابق با سوال هست، یعنی همون جاهایی که شما گفتید خمس واجب است البته بعد المعونه، یعنی هم جواب موارد را میداد هم کیفیت را هم در کنارش بیان فرموده، هر دو جهت را بیان فرموده. ظاهر کلام این است، شما بخواید بفرمایید نه حمل بر تقیه بکنید خلاف ظاهره. پس این روایت هم، روایت سوم با صحیحه دوم علی بن محزیاره، قال علی ابو علی بن راشد، این ابو علی بن راشد از وکلای امام بوده، وکلای هم امام هادی بوده هم امام عسکری بوده. قلت له امرتن بالقیامه به امرک، به امام عرض کردم که شما به من دستور دادید که بالقیامه به امرک، امر شما را من به جا بیارم و اخذ حقک، حق شما را از شیعیان بگیرم. فعلم تو موالیک، وکیل امام بوده دیگه، فعلم تو موالیک، به شیعیان شما گفتم بزاله که من باید حق شما را از اونا بگیرم. فقال لی بعضهم و ای شیئن حقه، بعضیا گفتن که حق امام چیه، روشن کن ما اصلا ادا کنیم. فلم ادری ما اجیبه، من ندونستم چگونه جواب بدم حق امام چقدره چیه. فقال علیه السلام یجب علیهم الخمس، اونها خمس واجب هست. فقلت فی ای شیء، در چی خمس واجبه؟ فقال فی امتعتهم، در کالاهاشون، امتعه متاع، در کالاهاشون خمس واجبه. و ضیاعهم، و زیعهاشون، زمینهاشون، و صنایعهم، و صنعتاشون، یه چیز اگه تولید میکنن خمس واجبه. در فرمودش طور شد. پس ببینید امام اینجا خمس را خیلی دایرش وسیع گرفت، امتعه و بعد صنایع و زیعه و زمین و همه اینها را متعلق خمس دانسته. ظاهرا مطلق امتعه یعنی کالا. ممکنه کسی بگه که امتعه تجاری، ولی روایت که مطلقه میگه متاع، امتعت البیت یا متاع البیت، هم اساس البیت گفته میشه هم متاع امتعه میشه، ولی یعنی معنای عام میگرفتیم، مختص الا تجارت نیست. اگرم تجارت هم باشد، خب اثبات میکنه خمس رو در تجارت دیگه، یکی از اصلا موارد مورد اصلی بحث ما در اصحاب همون تجارت کسبه. بعد فرمودید ما میخواییم اصل ثبوت خمس در تجارت و کسب و اینها رو اثبات بکنیم، اهل سنت این رد میکنن، فعلا ما در این مقام هستیم، حالا این مقام دوم رو نرسیدیم که آیا فواید هم داخله یا داخل نیست، فعلا ما در این مقام هستیم که در مکاسب و در تکسبات چی هست؟ آقا خمس هست. این روایت این مطلب رو اثبات میکنن. بعد روایت چهارم صحیحه ریان ابن سلط، کتبت الی ابی محمد، به امام حسن عسکری صلوات الله سلام علیه، ما الذی یجب علی یا مولای فی غلت رها، چی بر عهده من هست در درامه غلت، درامده درامد آسیاب، رها عرضن، اون آسیابی که در زمینی هست، فی قطیعت لی، اون زمین هم در قطیعه منه، چون سلاطین اقطاع میکردن زمین ها را به صورت اقطاع در اختیار افراد قرار میدادن، از همون زمین هایی که در اختیار سلاطین بوده اونا اقطاع میکردن، میگفتن قطع مال شما قدم. خب در اون قطیعه ای که در مربوط به من هست، اونجا یه آسیابی هست، اون آسیاب درآمدش چطوریه؟ میفرماید که بله، من الذی یجب علی فی غلت رها ارض فی قطیعت لی و فی ثمن سمک، و همچنین در ثمن ماهی ها و بردی. بردی یک نوع نی خاصی هست، در مصر بوده، برای درست کردن کاغذ استفاده می شده، این خاصی که در مصر بوده برای استفاده کاغذ از اون درست میکردن. و قصب، قصب همون نیشکر، بردی و قصب، اون نی خاص این هم نی نیشکره. اینها که مثلا که ان خودشون هم میروین در اون نیزارها سمن، اینها را من به دست میارم، یا در همون به اصطلاح برکهی که هست ماهی میگیرم، بر چه بر من واجبه؟ ماهی هایی که در اون برکه هست به صورت طبیعی، مثلا من اجمت هذه القطیعه و قصب ابیعه من اجمت هذه القطیعه، و همون سمن سمک و سمن بردی و سمن قصب که میفروشم اونها را از نیزارهای این قطیعه. این قطعه یک قسمتش نیزاره، از جمعه همون بیسان نیزارها، نیزارهایی که در اونجا هست، من از اونجا ماهی میگیریم میفروشیم، بردی میفروشیم، بفرمایید که قصب میفروشیم، اینها در سمن اینها چه چیزه بر عهده من واجب هست؟ از امام حسن عسکری پرسید این شخص. فکتب یجب علیک فیه الخمس ان شاء الله تعالی، بر شما خمس واجب هست در این موارد. در فرمودید این روایات و روایات فراوان دیگر که مرحوم علامه هلی میفرمایند متواتر این روایات. بعد فرمود آقای خویی و دیگران هم گفتن که متواتره با اضافه اون روایات تحلیل، چون تحلیل فرع تشریعه، روایت تحلیل فرعتی هست تشریعه، همه را در کنار هم بذاریم متواتر هست، روایات متواتر هست که در تکسبات و در فواید هم خمس ثابته. بعد فرمودید این هم دلیل دوم. دلیل سوم اجماع هست. اجماع را هم مرحوم سید در انتصار، مرحوم ابن زهره در غنیه، مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم شیخ طوسی باز در تبیان، مرحوم تبرسی در مجمع البیان، مرحوم علامه در تذکره و در منتهی نقل کردن، یعنی اجماع منقول. اجماع نقل شده از علمای شیعه که خمس در این موارد هست. عرض کردم از متقدمین هم از سید مرتضی و ابن زهره و شیخ طوسی در خلاف و بعد علامه در منتها و در تذکره و اینا چی آقا؟ ادعای اجماع کردن. اگر اجماع را شما اشکال بفرمایید شهرت دیگه محصله، یعنی شهرت را خودتونم میتونید تحصیل بکنید، به دست بیارید. چرا اجماع را اینو تشکیک کردیم؟ چون به دو نفر نسبت خلاف داده شده. اون دو نفر کیان؟ یکی مرحوم ابن جنید و دیگری هم ابن ابی عقیل. پس در میان فقهای شیعه فقط به این دو نفر نسبت خلاف داده شده که آیا در تکسبات در ما یفضل علی المعونه خمس هست یا نیست، فقط از دو نفر به حساب قول خلاف نقل شده و الا بقیه متفقه. حالا عبارت این دو نفر را مرحوم صاحب مستمسک نقل کرده و مرحوم حکیم می‌فرمایند این دو تا عبارت را هم نگاه بفرمایید، این هم ظاهر در خلاف نیست. اینا میخوان بفرمایند که کعنه یک نوع عف هست، درست خمس در اینها هست ولی عف شده و الا انکار اصل تشریع خمس را نمی کنن. اصل این که خمس در این موارد تشریع شده این دو بزرگوار هم نفی نمی کنن که انا می خوان بفرمایید که اینا درست تشریح شده ولی عف شده. حالا مسئله تحلیل و عف را انشاءالله وقتی مرحوم صاحب اور و مطرح می کنن ما اونجا مطرح می کنیم و مورد بحث قرار می دیم. پس اصل ثبوتش را حتی این دو بزرگوار هم نقل نکردن، یعنی ملتزم نشدن، این مرحوم ابن جنید و مرحوم بفرمایید که ابن ابی عقیل از متقدمینن. بله عبارت ابن جنید که مرحوم حکیم نقل میکند، من از مرحوم حکیم نقل کردم، ایشون هم نقل میکنه از کتاب معتبر محقق، چون اصل کتاب این دو بزرگوار به دست ما نرسیده، نه کتاب ابن جنید نه کتاب ابن ابی عقیل. بله در اختیار مرحوم محقق بوده، در اختیار مرحوم علامه بوده، علامه هلی مثلا، علامه در مختلف عبارت اینها را میاره زیاد. خب از اونها میتونیم ما استفاده کنیم. حالا عبارتی که ازشون نقل شده بله در معتبر محقق، عبارت ابن جنید اینطوری نقل کرده: فاما مستفید من میراثن، از میراث به دست بیاد، او کدیونن او صلت اخن، برادر یه سلهی به انسان بدهد، او ربح تجارتن او نحو ذلک، مرحوم ابن جنید میفرد فل احوت اخراجه، احتیاط این است که اینجا هم انسان خمسش رو بدهد، ازشون نفی نکرد. لی اختلاف الروایه فی ذلک، چرا گفتیم ول احوت؟ چون که در روایت در اینجا مختلفه. ول ان لفظ خرده محتمل هذا المعنا، اون کلمه فرده که خداوند فرض کرده در اینجاها، این محتمل این معناست که این حالا واجب باشد یا واجب نباشد. فلو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک زکات. ابن جنید میفرماید حالا اگر کسی به این احتیاط عمل نکرد مثل تارک زکات نمیشد که بگیم آقا دیگه زکات که درش هیچ اختلافی نیست. شما چرا که انه اینجا ایشون فتوای قطعی نمیدن، میگه احتیاطه. بس فرمود این عبارت مرحوم ابن جنیده که از اش خلاف قطعی مخالفت قطعی برداشت نمیشد، چون در حد احتیاط متوقف میشن و که انه میخوان بفرماین که اینجا یک نوع راهی هست که بگیم که این مدد هم اشکال نداره. زهد اون روایات تحلیل ظاهره. و عبارت ابن ابی عقیل هم اینطوریه، و قد قیل الخمس فی الاموال کلها. برخی گفتن که خمس در همه اموال، ابن ابی عقیل میگن ها، حتی الخیاط و النجار و غلت الدار و البستان و سانه فی کسب یده، لان ذالک افاده من الله تعالی و غنیمته. ایشون به عنوان قیله میگن فرودین. پس ایشون هم رد نکرده این مطلب را بگیم به صورت قطعی رد بکنن، نه، میگه این هم گفته شده، یعنی این مورد هم بعضی ها ملتزم شدن. حالا ایشون هم اظهار نظر نمی کند که حالا هست یا نیست، موارد دیگر را میفرماید قطعی، ولی این مورد را دیگر رد نمی کنه، میگه گفته شده است. بعد فرمودین خب، پس این مسئله اولا شهرت محصله داره و اجماع منقول داره، اینم دلیل سوم. اینم الاشکال که آقای خویی رضوان الله علیه و دیگران مطرح کردن، گفتن که شما که ملتزم شدید در تکسبات خمس هست و به این ادله هم استناد کردید، مواجه با یه اشکال مهمی هستید. اون اشکال چیه؟ فرمودن اشکال این است که اگر این خمس فرض بود، فریضه بود، در روایات یه دلیلی پیدا میشد زمان پیامبر که پیامبر خمس را جبایه میکرد، جمع‌آوری میکرد. در زمان حکومت امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، باز ایشون یه عده‌ای را میفرستاد خمس را جمع میکرده. حال و این که ما در روایت نه در اهل سنت و در شیعه نداریم که پیامبر عده‌ای را بفرستن، چنان که زکات را جمع میکردن، جمع‌آوری می‌کردن، خمس هم جمع‌آوری کنن از مردم. حتی بالاتر از این، اصلا وجوب خمس در فواید در روایات ما کمتر بیان شده تا زمان امام صادق علیه السلام. شبهه روشن شد دیگه. چی هست آقا؟ شبهه این است که اگر این فرض بود، تشریع شده بود در زمان پیامبر اکرم و امیر المومن علی ابن ابی طالب، عمل می شد به این، اجرا می شد، حالون که هیچ دلیل نداریم بر اجرایی. و اصلا در روایات ما هم زیاد راجع به این بیان نشده تا زمان امام صادق. این اشکالی هست که مطرح کرده. از این اشکال 4-5 جواب آی خوی ذکر کرده، ما هم چند تا جواب از دیگر بزرگان استفاده کردیم. 7-8 جواب هست از این اشکال، از این شبهه. حالا به این جواب ها دیگه صورت خلاصه وار اشکال میکنیم. اول اینکه عرض میکنیم که چنان که آقای خویی هم فرمودن، احکام تدریجی بودن، یعنی اینطوری نبوده که به محض تشریع و به محض اینکه از طرف خداوند متعال به پیامبر میرسید همون موقع هم دستور اجراش برسه. نه، گاهی تشریع میشد و تا زمانی که زمان مناسب برای اجرا پیش بیاد اون حکم پیش پیامبر یا ولی خدا باقی میماند. و ما در روایات داریم که بعضی از احکام تا زمان امام مهدی علیه السلام به ودیعه گذاشته میشد تا اون زمان اجرا بشود. پس چون تدریجیت احکام را قبول داریم، عرض میکنیم که این بر اساس اون تدریجیت قابل تبیین هست. این یک بیان. بیان دومی که آقای خویی در جواب می‌فرمایند که فرق است بین زکات و خمس. زکات مال فقرای مسلمینه، ولی خمس مربوط میشه به کی؟ به خود پیامبر و اهل بیت پیامبر، هاشمی ها و خاندان پیامبر. ولذا این که پیامبر اکرم عده‌ای را بفرستن زکات را جمع کنن، این جای تعجب نداره، چون حق فقراست. اما در مورد حق خودشون یه عده‌ای را بفرستن از اونها جمع کنن، نه، ممکنه بفرمایید که پیامبر از این حق خودشون به جهت مصالحی میگذاشتن. پس فرق هست بین زکات و خمس. خمس مربوط به خودشونه، در اختیار خودشونه، طبق مصالح میتونه اینا به تأخیر بیاندازن، اما اونجایی که حق دیگران هست اونجا نه، اونجا باید جمع کنن. اینم نقطه دوم. نقطه سوم این است که ما اصلا تاریخ برای ما آیخوی، نقطه سوم هم باز آیخوی رضوان الله علیه داره، تاریخ برای ما روشن نیست بگید که شما فرمایید نه در زمان پیامبر اکرم بوده یا نبوده. بله ظاهرا به ما نرسیده، ولی اینطور نیست که هر چیزی که در زمان پیامبر بوده به دست ما رسیده باشه. خیلی از احکام به اون صورت که در زمان پیامبر بوده به دست ما نرسیده. حتی بدیهیات مثلا مسئله وضو که هر روز پیامبر اکرم خود در مرعا و مسمع و در جلوی چشم مردم وضو میگرفتن، میبینید که خب باز اهل سنت پاشونو میشوین، یه جور دیگه وضو میگیرن، نماز دستشونو میبندن. پس چیزی که هر روز تکرار میشده اینقدر تغییر درش آمده تا برسد به مسائلی که ممکنه سال یک بار که انه اون باید عمل میشده. شما از کجا ادعا میکنید که نه اصلا نبوده این مسئله؟ پیامبر اکرم دستور جمع‌آوری خمس نداشته، قابل ادعا نیست. ببین در بخاری این روایت است، قال ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی. انس بن مالک میگه که چیزی که در زمان پیامبر بوده من هیچی نمیشناسم، یعنی همه تغییر پیدا کرده. ما اعرف شیئا کان علی عهد النبی. قیل الصلات، گفتن خب نماز چی؟ نماز که الان هست. قال الیس صنعتم ما صنعتم فیها، نمازم که تغییر داده شما دهتیار. پس بنابراین خیلی از احکام رو حتی در زمان بعد از پیامبر، بلا فاصله بعد از پیامبر، انس ابن مالک میگه شما تغییر دادید، تا چه رسد به خمس اینها. بعد فرمودید یا در صحیح سنن ابی داود و سنن نسائی هست، ان اکثر اهل الشام لم یکونی یعرفون اعداد الفرائض، چند رکعت نماز باید بخونن نمیدونستن اکثر اهل شام. این طوری نبوده که بفرمایید که خیلی روشن بوده. بله در طبقات ابن سعد است که ان کثیرا من الناس لم یعرفوا مناسک حجهم، نمیدون چگونه حج اجا بیارن. خب ابن حزم از ابن عباس نقل میکنه انه خطب فی البصره، ابن عباس آمد در بصره سخنرانی کرد و ذکر زکات الفطره و صدقات الصیام، گفت که حالا که روزه گرفتید باید زکات فطره بدید. فلم یعرفها، گفتن زکات فطره چیه ما نمیدونیم. بله حتی امر من معه ان یعلم الناس. بعد ابن عباس یه عده‌ای را دستور داد که بابا به اینا توضیح بدید که مثلا زکات فطره چی هست. پس این طوری نبوده که شما فرمایید همه چیز روشن بوده و همه چیز هم به دست ما رسیده. پس جواب سوم ما این است که بوده، ولی در اثر تغییراتی که بعد از پیامبر پیش آمد و خلفای جور پیش آوردن به دست ما نرسیده. جواب چهارمی که در مسئله هست، ممکنه این که پیامبر اکرم تأکید نفرمودن و ائمه تأکید نفرمودن به این مسئله خمس، چون میدانستن حکومت دست اهل جور میفته، و اگر بنا باشه اینم تأکید بکنن، خب اونها چون که زکات را جمع آوری میکردن یه خمس را هم جمع آوری میکردن و باعث تقویت بیشتر اون دستگاه ظلم میشد. این را دیگه مسکوت گذاشتن، حداقل از این جهت دیگه اونها فشار بر مردم نیارن که بعداً بتونن ائمه اطهار از این راه از مردم حقوق را جمع‌آوری بکنن. و الا اگر بنا میشد که مثلا پیامبر اکرم به عنوان که خب حق خمس است و حق اهل بیت است و جمع‌آوری می‌کردن، امیرالمومنین هم حق خمس مال اهل بیت است جمع‌آوری می‌کردن، حکام جور میگفتن نه ما به عنوان حاکم جمع‌آوری می‌کرد و اونا هم جمع‌آوری می‌کردن و بیشتر اون دستگاه ظلمه تقویت می‌شد. ممکنه این جهت را در نظر داشتن که دیگه این را مسکوت گذاشتن، برای این یه عده‌ای را نفرستادن. البته زکات هم حیف میل می‌شد، ولی خب اون دیگه مصرفش مشخص بود برای فقرا و اینها، کمتر شاید اونجا تغییر پیش می آمد، ولی اگر خمس را به دست اونها می دادن 100% از بین می رفت مصرف خمس. دست کردی؟ اینجا یه نقطه ای را من باز دیروز بود دیدم در تفسیر المنار عرض کنم. تفسیر المنار که از تفاسیر معروف اهل سنت شخصی به نام رشید رضا نوشته، مرحوم علامه طباطبایی هم خیلی در تفسیر المیزان جواب اشکالات رو میده. یه نفری بوده یک کمی هم روشن فکر بوده، بالاخره مطالبی در اون تفسیر المنار دارد، مرحوم علامه هم خیلی جواب رو میده در تفسیر المیزانش. در اونجا این بحث خمس که میاد، صاحب تفسیر المنار میگه که این را اسلام پیش بینی کرده بود برای اینکه اون قوم خیش پیامبر، اهل بیت پیامبر عزیز باشن. حالا شما یه تشبیه میکند، میگد این مطلب در کشورهای غربی هم هست، اونها برای لردها یک پولی تعیین میکردن برای اون خاندانهای اصیلشون، میگفتن لرد، که اونها دیگه فکرشون مشغول مسائل زندگی نباشن، اونها بتونن اون نظام را حفظ کنن. میگفت خب ممکنه در اسلام هم چنین مصالحی دیده شد و این جهت را پیش بینی کرد اسلام که این بزرگان اهل بیت اینا دیگه ذهنشون مشغول مسائل مادی نباشه. میگفت ولی من تعجب میکنم، صاحب المنار میگه تعجب میکنم از ابو حنیفه، یه شخص عجمی هست آمده این حق را باطل کرده، گفته اصلا بنی هاشم بعد از پیامبر حقی از خمس نداره. چیزی که ایشون میگه من تعجب میکنم از ابو حنیفه که این از علمای عجم هست آمد این حق را کلن باطل کرد. البته بعد به شیعه هم حمله میکنه، میگه شیعه هم آمدن غلو را پیش کشیدن، اونا هم اسلام را از بین بردن، هر دو عجم بودن، هم ریشه غلو عجم ها هستن، هم ریشه اینا که به اهل بیت ظلم کرده ابو حنیفه و اینها که گفته خمس یا بعد از پیامبر خمس تعطیله. خب به هر حال این جمله‌ای که این رشید رضا در اون تفسیرش داره قابل توجهه که اصلا آمدن اینها چی آقا؟ خمس را بعد از پیامبر کلن متعلقش از اهل بیت برداشتن، گفتن اصلا به مصرفش مربوط به اهل بیت نیست، به هاشمی ها نیست، این مربوط به حاکم است که مثلا به هر کی بدد به موارد دیگر مطرح کردن. پس ائمه چون میدونستن که اینجا انحراف پیش میاد، لذا خمس مکاسب رو اصلا مطرح نفرمودن. اهل بیت علیهم السلام بیان نکردن و اقدام به جمع‌آوریش نکردن که این رویه ای نباشه به دست حکام جور، که این را کلن از اهل بیت علیهم السلام از دست هاشمی ها و اهل بیت بیسه خارج کنن. جواب دیگری که باز اشاره میکنیم که قلت این منافع در اون زمان اصلا ابتلا کمتر بوده به این مسائل. خب اصلا مردم اونقدر پولدار نبودن که از تکسباتشون یه منافع پیش بیاد و بخوان جمع‌آوری کنن. پس بنابراین جوابهای دیگری هم هست، حالا خودتون مراجعه می‌فرمایید که این اشکال قابل جواب هست. اشکال چی شد؟ اشکال این شد که اگر این خمس در این مورد تکسبات و فواید هست، چرا در برنامه پیامبر، برنامه امیرالمومنین علی بن ابی طالب از این خبری نیست؟ جواب هم جوابهای مختلفی هست که اشاره شد، از جمله این که به اصطلاح ائمه علیهم السلام نخواستن این دست جائرین و ظالمین بیفتد و تدریجیت احکام را که از کردیم و اینکه احکام تغییر تبدیل پیدا کرده معلوم نیست که حالا نبوده. موارد دیگر حالا انشاءالله یکی دو مورد را هم باز شاید اشاره بکنیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.